در نظر بگیریم که حضور ایران در سوریه به امروز و دیروز که بعد نمیگرده، قبل از اون هم اونجا حضور داشتن، اون هم به عنوان اینکه در کنار گوش اسرائیل اون رژیم صهیونیستی به قول خودشون باید حضور داشته باشیم، حزب الله رو تقویت بکنیم، یا علیه اینه که مثلا پایگاهی درست کنن برابر اون رقیب دیگه‌شون سعودی ها. نه یک مثلا جنبه مثبت و در خدمت تأمین امنیت و همکاری‌های بیشتر در منطقه، بلکه بیشتر در خدمت چالش. حالا خب بعد از بهار عربی وضعیت عوض شده، خود رژیم سوریه بیش از پیش درگیر بحران شده، رفته زیر سوال، و حفظ این پایگاه به نظر میاد که برای جمهوری اسلامی انقدر عمده شده که صرفا به مستشار و این مسائلی که آقای ظریف اشاره میکنه من منحصر نیست حضور ایران در سوریه. خب میبینیم که هر یک هفته چقدر تعداد کشته از سوریه به ایران برگردونده میشه. از این جهت به نظر میاد کماکان در چارچوب یک نگاه رقیب و دشمنانه با سایر کشورهای منطقه مسئله سوریه ارزیابی میشه، نه اینی که این کمک بشه به حل مسئله سوریه به عنوان یک کشور مستقل و اجازه داده بشه که در اون کشور جنگ نیابتی جاری نشه، بلکه خود مردم واقعا بتونن تصمیم بگیرن که چه میخوان چه نمیخوان، نه تنها در اونجا بلکه در عراق، بلکه در یمن. و اینها هم بخشی از سیاست خارجی و منطقه جمهوری اسلامیه که لزوما به اون بخش مثبتی که آقای ظریف سعی میکنه ارائه بکنه خب نمیخونه.
آقای حسینی فرد، وزیر امور خارجه ایران هم به عربستان پرداخت و آنچه که اقدامات خطرناک این کشور نامید رو ناشی از اشتباه محاسبش در فهم توازن قوا در منطقه دونست.
یعنی که برسا رهبری جدید عربستان تهاجمی عمل میکنه، بعضن بیگدار و ابزده، سیاستش در یمن مشکلات بسیاری داره، همه به جای خودش درست، ولی به این معنا نیست که سیاست جمهوری اسلامی هم درست عمل کرده. در نظر بگیریم که برنامه اتمی که جمهوری اسلامی پیش برده چجوری به نوعی منطقه رو دچار یک ترس و وحشت ایران هراسی کرده و همچنان هم در این فضا هستش. نوع حضور ایران در عراق، این که دولت شیعه به نوعی تمام و کمال باید خودش رو مچ بکنه با اون چیزی که در ایران میخوان، در حداقل در دوره آقای مالکی اینجوری بوده، و اینها برای عرب ها که عراق بخشی از هویت خودشون میدونستن چقدر تاثیر منفی داشته. همه اینها رو که بذاریم کنار هم میبینیم که صرف نظر از اشتباهات فاحش عربستان، خود جمهوری اسلامی با توجه به سیاستاش هم کم در این مسائلی که در منطقه پیش اومده اثرات منفی به جا نگذاشته. در نظرم بگیریم که آقای ظریف اگر در مونیخ لحن مثبت تری پیدا کرد نسبت به عربستان سعودی، اونجا صحبت کردن از تعامل، از اینکه آتش بس در سوریه بشه، صحبت بروکسل یه مقدار دوباره از اون لحن مثبت فاصله گرفت و به نظر میاد که هر دو طرف بنا رو بر این گذاشتن که همچنان بر تبل خصومت و دشمنی بکوبند.
محمد جواد ظریف در پاسخ به مسئله حقوق بشر و نقض اون در ایران، در بیشتر موارد به جای پاسخ دادن به اتهاماتی را علیه اونها اقامه کرد، بدون اینکه به مسئله حقوق بشر و نقض اون در ایران و چراییش پاسخ بده. تنها جایی که پاسخ داد در مورد مسئله اعدام بود که گفت این در مورد قاچاقچیان انجام میشه.
خب این شیوه تقریبا 37 سال گذشته است در جمهوری اسلامی که همیشه در رابطه با مسائل حقوق بشر فرافکنی کردن، با اتهامات متقابل، انتقاد متقابل خواستن نسبی بکنن که خودتون بدتر اوضاعتون. در نظرم بگیریم که خود آقای ظریف از کشوری میاد که الان پنجمین سالگرد حصر رهبرای یک انتخاباتی که معترض بودن به انتخابات و دولتی که قرار بوده با شعار آزادی اینها و بیرون آوردن این رهبران از حصر اومده سر کار، هنوز هم نتونسته بر رقبا غلبه بکنه و این خواسته که مردم در رابطه با اون رای دادن به ریاست جمهوری آقای روحانی رو متحقق بکنه. اون چیزی هم که باز آقای ظریف مثلا توی این سخنرانیش در نظر نمیگیره اینه که در کشورهای غربی هم معلومه که حقوق بشر نقص داره، ضعف داره، ولی اینجا صحبت میشه دربارش. گروه های مدنی فعال هستن، دائم دولت ها رو زیر فشار میذارن، دائم روشنگری میکنن، منتقد میتونه حرف خودش رو بزنه، اگر سیاست غلط هم هستش به بحثش بگیرن، اصلاحش بکنن، در حالی که در جمهوری اسلامی در ایران ما اینجوری نیست. از این زاویه ها به نظر میاد که آقای ظریف که خودش دولتش هم با این مسائل حقوق بشری روبروه، دائم آقای روحانی این بر اون بر صحبت میکنه راجع به انسدادها، این پوزو در خارج دادن خب به نوعی نقض قرضه، یعنی به نوعی یک چهره کاذب ارائه کردن از اون وضعیتی هستش که در ایران حاکمه، با توجه به مسئله حصر، زندانیای عقیدتی، مسائل مربوط به تعداد خبرنگارانی که در زندان ها هستند، شمار اعدام ها و بسیاری مسائل دیگه.